أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این فرض اول در فرمایشی بود که سیدنا الاستاد رضوان الله علیه عنوان فرمودند که در این فرض اول ایشان سه تصویر داشتند. در این سه تصویر، تصویر اول جایی رو چون اصل فرض این است که ما شک داریم در این عرض و مستصحبمون در این وصف و منشأ شک ما شک در موضوع نیست و لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این فرض قائل به جریان استصحاب شدن علا تقدیر الموضوع، علا فرض الموضوع که بحث کردیم. مرحوم سیدون الاستاد رضوان الله علیه عنوان می فرمایند که در اینجا این سه تصویر وجود داره. تارتم این عدالت در مثال ایشون که استصحاب کنیم عدالت زید را، این عدالت خودش به مفاد کانه تامه مورد نظر هست. وجود العداله، تحقق العداله، اینجا فرموندن استصحاب جاری میشه. دو تصویر دیگری که ایشون عنوان فرمودن بر اساس اثر مترتب بر این وصف و مستصحب ماست، یعنی فرمودن اگر در اینجا اون اثر شرعی انما یترتب علا این وصف به وجود هل خارجی و به تحقق هل خارجی، مثل جواز اقتدا، جواز اقتدا انما یترتب علا عدالت زید در فرض تحقق زید خارجن، اینجا فرمودن استصحاب جاری نیست. اما اگر اثر مترتب بشود بر این وصف اما نه به عنوان تحقق خارجی، نه تحقق خارجی موضوع رو نخواد، یترتب این اثر بر این وصف مثل جواز تقلید مثلا، در اینجا استصحاب جاری هست. این بیان و فرمایش ایشان بود. اینجا ما اشکال کردیم، ابتدا اشکال رو از دو قسم اخیر، دو تصویر اخیر آغاز کردیم و این رو عرض کردیم که در اینجا در واقع ایشان جریان استصحاب را مبتنی کردند در اینجا بر کیفیت ترتب اثر و اینکه این اثر چگونه بر این مستصحب ما بار میشه و این محل تأمله. چرا؟ برای اینکه اثر بعد از جریان استصحاب و بعد از تحقق استصحاب یترتب، یعنی ما در مرتبه قبل از ترتب اثر خود جریان استصحاب رو باید بسنجیم. از این جهت که آیا ارکان استصحاب در اینجا تمام هست، استصحاب اینجا مقتضی برای جریان داره یا مقتضی برای جریان نداره، این یک مقامه. اینجا بحثی که ما در این فرض اول که مرحوم شیخ عنوان می‌فرمایند داریم این بحثه که این استصحاب خودش فی نفسه جریان پیدا می‌کنه یا جریان پیدا نمی‌کنه. و بعد از آنی که ما گفتیم قوام استصحاب به این است که موضوع برای ما معروض مستصحب، تقرر و تشخصش محفوظ باشد در زمان شک به عین همون تقرر و تشخصی که داشته، خب در اینجا این تشخص محفوظه، یعنی این عدالت وصف زید به هویت و تشخصه است. وقتی این تشخص و هویت و تقرر که ملحوظه هم هست این ماهیت، یعنی به لحاظ اتصاف عدالت بر این موضوع لا محاله در وعاء لحاظ واقع شده، در عالم لحاظ وارد شده، پس تقرر ذهنی داره، ما در اینجا این موضوع رو داریم. و این موضوع محفوظه، یعنی وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه اینجا هست. پس این استصحاب مقتضی برای جریان داره. وقتی مقتضی برای جریان داشت، خب استصحاب جاری میشه. استصحاب در این صورت یعنی با وجود شک در موضوع، ما این استصحاب رو در این فرض اول میتوانیم جاری کنیم. فرضمونم این است که شک در وصف ما که موجب استصحاب شده ناشی از شک در موضوع نیست، یعنی این مفروض این قسم رو در نظر داشته باشیم، این مبتنی بر اون شک نیست. خود شک داریم در این وصف، شک در ناحیه موضوع هم داریم، اینا هم ربطی به هم دیگه نداره. این دوتا شک هست در اینجا. در اینجا ما اگر ارکان جریان استصحاب تمام شد، این میایم عدالت زید رو استصحاب میکنیم. خب وقتی عدالت زید استصحاب شد، ما در اینجا آثار متعددهی هست که بر این استصحاب عدالت بار بشه. منها آثاری است که یترتب علی المستصحب با قید وجود الخارجی، و منها آثاری که یترتب علی المستصحب بدون این قید. خب بعض اثر که جاری میشه، پس اون استصحابی که ما میایم میگیم اینجا تعبد استصحابی متوقف بر این است که من ابتلاع داشته باشم به این شک و اثر شرعی برش بار بشه، این در اینجا قابلیت جریان داره. اینکه اثر چجور هست و کدام اثر بار میشه و کدام اثر بار نمیشه، این ربطی به خود جریان استصحابی که در مرتبه متقدمه ما باید مقتضی برای جریانش رو بسنجیم، این ربط نداره. چجور ما بیایم این تصویر رو به اصطلاح جدا کنیم از هم که اگر اینجا اثر این باشه استصحاب جاری نیست، اگر اثر اون باشه استصحاب جاریه. ولذا اینجا ما برجسته کردیم اون فرمایش مرحوم آقای خویی رو که در ذیل فرمایششون در همین قسم اول، در همین فرض اول عنوان فرمودن، که در اینجا این در قسم تر تصویر دوم سیدون الاستاد که اثر یترتب علی المستصحب و علی الوصف به قید تحققهی خارجن بر وجود خارجیش مترتب میشه، اگر قصوری در اینجا باشه، این قصور از ناحیه استصحاب نیست، بلکه از ناحیه اثر استصحاب فی نفسه قصوری در جریانش نداره و جاری میشه. اثر بله، این آثار خود این اثر قاصر از این است که مترتب بشه. خب اون مربوط به خود اثر هست، مربوط به استصحاب نیست. این نکته است و این اشکال از نظر ما وارد هست به بیان ایشون. لا یقال که در اینجا شما استصحاب رو جاری میکنید به لحاظ ترتب اثر، چون تعبده و این تعبد در جایی شده، تنزیل در جایی شده که این مستصحب شما موضوع اثر شرعی واقع بشه. قلتو جواب میدیم از این اشکال، در اینجا اثر مترتب میشه، اما هیچ کس نگفته که شما زمانی استصحاب میتونید جاری بکنید که تمام آثار ممکنه شرعی بر این بار بشه. نه، بعض الاثار هم بار بشه کافیه، یک اثر هم بار بشه کافیه. بلکه در اینجا یک مطلبی هم ما عرض کردیم که حتی در اون مواردی که این نکته ایست، این رو عنایت بهش بفرمایید، حتی در اون مواردی که اثر انما یترتب علی الوصف علی المستصحب به قید وجود خارجی، یعنی مثل جواز اقتدا، اینجا اگر آمدیم اینجور تصویر کردیم که این زیدی که من عدالتش رو استصحاب کردم الان موجود نیست، علی تقدیر علی فرض وجودش من حالا به فرمایش مرحوم آقای خویی استصحاب اتصاف رو دارم جاری میکنم، یا به فرمایش خود ایشون که من میام اینجا این به اصطلاح موضوع را در ظرف خاص در نظر میگیرم نه مطلقا. همین معنایی که خود ایشان هم اختیار فرمودن و بعد هم باز روش به اصطلاح تکه میکنیم. خب ما در اینجا این استصحاب عدالت رو جاری میکنیم. زید هم الان نیست، اثر مترتب برای ما هم اقتداء، جواز اقتداء. خب مل مانع که در اینجا ما بیایم بگیم این زید الان وجود نداره، حاضر نیست، اگر من این استصحاب رو جاری کردم به صورت اتصاف که آقای خویی فرمودن، یا به صورت انطباق که سیدون الاستاد فرمودن و باز می فرمایند، به هر صورتی یا علا تقدیری که مرحوم شیخ می فرماید، این استصحاب عدالت رو من آمدم برای این زیدی که موجود نیست جاری کردم. خب این جاری شد. آیا این معنا که هر وقت این زید از در وارد شد یا هر کجا من به این زید برخورد کردم میتوانم پشت سرش وایسم و نماز بخونم؟ هر کجا اگر پیدا شد، اگر من واقع شدم در مسجدی، در محفلی که او داره نماز میخونه، من میتوانم به مقتضای این استصحابی که الان جاری میکنم به او اقتدا بکنم؟ آیا این اثر شرعی مترتب هست در حدی که بتواند جریان استصحاب رو تصحیح بکنه یا نه؟ چون ابتلاء منه، زید الان موجود نیست، اصلا نمیدانم، یک هفته ازش بیخبرم، مرده یا زنده، امام مسجد ما هست، منم تو خونه افتادم، از هیچ جام خبر ندارم، نمیدونم این امام زنده است یا مرده. اگر من این استصحاب عدالت رو جاری کردم که اگر من توانستم از خانه بیرون برم و به مسجد برم، برخورد به این آقای زید اگر کردم و زنده بود میتوانم بهش اقتدا بکنم، این اثر شرعی هست یا نه؟ تمکن من از اقتداء به این آقا، این قابل تصویر هست که اثر شرعی گون که مستحه به اصطلاح جریان استصحاب باشه. چون ما در تعبد استصحابی چیزی که داریم، در تعبد استصحابی حرفمون اینه، شارع داره تعبد میکنه، شارع داره تنزیل میکنه، تنزیل در دائره سلطنت خودشه، استدلال ما اینه، در دائره سلطنت خودش نسبت به اون چیزهایی که اثر داره در احکام خودش، اثر داره در اون دائره سلطنتش، این تعبد استصحابی رو وضع کرده، اگر ما استصحاب رو از باب اخبار بدونیم البته، رو این اساس آمده و در اینجا این معنا رو تصویر کرده. وقتی که این معنا تصویر شد، لا محاله این که من در حالتی باشم که هر کجا این زید رو بهش برخورد کردم بتوانم بهش اقتدا بکنم و پشت سرش نماز بخونم، این اثری است در دائره این سلطنت، و لذا این تعبد استصحابی به این لحاظ دارای فائده است و در دائره همین سلطنت شرع قرار میگیره. بنابراین در اینجا این که ما بیایم بگیم این که زید موجود نیست، این کفایت میکنه در این که استصحاب جاری نشه، این تمام نیست. ولعل خود فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه که در این فرض اول آمدن و این تصویر رو فرمودن که ما در اینجا استصحاب میکنیم علا فرض وجود زید، علا تقدیر وجود زید، با اون بیانی که کردیم که در اینجا هویت محفوظه، تشخص محفوظه، استصحاب رو میکنیم که هر کجا این موضوع تحقق پیدا کرد من این حکم را بار کنم و مترتب کنم. این فرمایش شیخ بود. لعل فرمایش مرحوم شیخ هم همین معنایی رو که عرض کردیم میخواد ارائه بده. این نسبت به این جهت. پس در اینجا این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که عنوان فرمودن که اینجا اگر قصوری باشد از ناحیه اثر نه از ناحیه استصحاب حرف قبیحی است، این رو توجه داشته باشید. مطلب دیگر در بیان سیدنا استاد رضوان الله علیه نسبت به قسم اول ایشون عنوان می‌فرمایند ما سه تا تصویر می‌کنیم. یک تصویر این است که خود عدالت رو ما می‌خوایم اینجا لحاظ کنیم و استصحابش بکنیم. ما اینجا مشکل داریم در این استصحاب عدالت با تعبیری که ایشون می‌فرمایند به مفاد کانه تامه، یعنی به وجود هل محمولی. چرا؟ برای اینکه عدالت از اعراض، از اوصاف عرضه. عرض تشخص و هویت رو فقط با قیام به موضوع پیدا میکنه. امکان نداره این عرض تشخص داشته باشه، تحقق داشته باشه، الا با تکیه به موضوع. عدالت مطلق، این عدالت تشخص نداره. این عدالت وقتی رفت روی زید تشخص پیدا میکنه. شجاعت تشخصی نداره، تقرری نداره. وقتی رفت روی زید اینجا تشخص پیدا میکنه. اگر اینجور شد، این عدالت محضه به وجود به اصطلاح محمولی، به مفاد کانه تامه که عدالت هست یا نیست، وقتی تقرری نداره، وقتی تشخصی نداره جز با تکیه به موضوع، و ایشون تصویر میکنن که بلا لحاظ اتصاف، بلا لحاظ قیام به موضوعش ما این عدالت رو بخوایم تصویر کنیم، همین که این عدالت قبلا بوده الان شک داریم، این عدالت بوده کجا بوده، عدالت بدون کجا وجود نداره، این عدالت، این عرض باید قائم به موضوع باشه، ولذا در اینجا این برای ما تصویر نیست که این موضوع استصحاب واقع بشه، یعنی عدالت به مفاد کانه تامه. بله، زید به مفاد کانه تامه قابل استصحاب حیاتش، اما عدالت و اوصاف، خود این اوصاف به مفاد کانه تامه، اصلا وجودش، تحققش تحقق نعتی هست، وجودش وجود محمولی هست، امکان نداره که بتوانیم تصویر بکنیم. به اضافه این که ما در استصحاب همون جور که گفتیم و مرحوم شیخ به ما یاد داد، در اینجا ما موضوعی رو میتونیم استصحاب بکنیم که تقرر و تشخصش محفوظ باشه در زمان شک، یعنی همون تشخص، همون تقرر، همون تحققی که در زمان یقین داشته، این در زمان شک هم محفوظ باشه. که ما تحقق نمیگیم چون به تحقق خارجی خیلی بخوره، میگیم تقرر و تشخص. تشخص موضوع میخوایم در استصحاب که مرحوم آخوند ازش تعبیر میکنه به وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، که ما عرض کردیم اساس این وحدت قضیت این همین نکته است که شیخ می‌فرماید، اساس همین نکته شیخه. خب این تشخص در اینجا، آیا این عدالت بدون لحاظ اتصاف، بدون لحاظ قیام، این تشخص و این تقرری را دارد در زمان یقین که شما بخواید در زمان شک هم تصویرش کنید و استصحاب جاری بکنید؟ بنابراین تصویر اول ایشون برای ما قابل تصویر نیست، یعنی ما نمیفهمیم فرمایش ایشون رو در تصویر اول. در تصویر دوم هم این به اصطلاح تصویربندی ایشون که دو قسم میکنن استصحاب رو به لحاظ تنوع اثری که برش مترتبه، اینم برای ما قابل پذیرش نبود. اینجا جریان استصحاب گفتیم در مرحله مقدم رتبتن، ترتب اثر در رتبه مؤخر هست. ما در رتبه متقدم در جریان استصحاب و اقتضاء استصحاب برای جریان و تمامیت ارکان این استصحاب داریم بحث میکنیم. معنا نداره که این رو بیایم گره بزنیم به اون چیزی که در رتبه متأخر ترتب بر این استصحاب پیدا میکنه. بنابراین فرمایش ایشون در اینجا تمام نیست. بله، خواهیم گفت که در اینجا همون فرمایشی که ایشون بعدن میفرمایند که ما اینجا استصحاب رو در انطباق جاری میکنیم، که این انطباق برمیگرده به همون اتصاف، اتصافی که مرحوم آقای خویی میفرمایند، و اتصاف هم برمیگرده به همون معنایی که ما گفتیم، یعنی این تشخص و تقرر، این وصف برای این تشخص که همون اتصاف میشه محفوظ باشه. این بیانی که به اصطلاح ما ذکر کردیم و در اینجا داشتیم. خب یک نکته دیگر که در اینجا هست این است که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه غیر از اتصاف که این رو مورد فرمودن مورد استصحاب ما در اینجا اتصافه، غیر از این اتصاف یه تصویر دیگری هم برای استصحاب داشتن و اون تصویر ترکیب بود. این ترکیب رو فی الجمله عرض کردیم که ایشون عنوان می‌فرمایند که آیا در اینجا ما می‌توانیم استصحاب رو اینجور جاری بکنیم که اینجا عدالت و حیات موضوع برای این ترتب اثر هست. یعنی مثلا فرض فرما جواز اقتدا اینجا حیات میخواد و عدالت میخواد. خب این حیات و عدالت این دوتا عنوانه، این دوتا عنوان ترکیبیست کنار هم موضوع واقع شده. وقتی موضوع واقع شده هیچ اشکالی نداره که موضوع ما هر زمان مرکب از دو جز شد یک جز رو به وجدان احراز بکنیم، یک جز رو به اصل احراز بکنیم. هر دو جزء رو با اصل احراز بکنیم، کما اینکه ایشون در مثل کریت و اطلاق هم این مثال رو زدن، یک جزء میشه با وجدان احراز بشه، یک جزءش با اصل احراز بشه. اینجا یک نکته‌ای که هست این رو بهش عنایت بفرمایید و اون این است که این ترکیب، این حرف اصلش از مرحوم میرزاست، مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه. این متوقف بر این است، این تصویر، این که ما بیایم در اینجا یک هویت و تشخصی را اینجا در نظر بگیریم به نام زید. زید به هویته و تشخصه در اینجا موضوع هست برای ما و این تشخص و هویت دو تا وصف درش هست که این دو تا وصف با هم و مرکباً موضوع واقع شدن برای ترتب حکم. یکی وصف حیاته که حیات رو وصف بگیریم برای این تشخص زیدی، این حیات میشه. یکی هم عدالته، عدالت هم وصفه. خب این تشخص ممکنه حیات داشته باشه، یعنی وجود خارجی داشته باشه، یا ممات داشته باشه. اینا اوصافی است که در این تشخص پیدا میشه. ان الوجود عارض الماهیه، این حالا در اون بحث هم گفتیم. اینجا اگر ما تونستیم این تصویر رو بکنیم که این تشخص رو ما بیایم در نظر بگیریم در زی، دو تا وصف عارض شده، یک وصف حیات، یک وصف عدالت. این دو تا وصف با هم موضوع شده برای ترتیب اثر مثل جواز اقتدا. خب وقتی که این دوتا اثر کنار هم، یعنی هم عدالت بخوایم هم حیات بخوایم، حیات تنها کافی نیست، عدالت تنها کافی نیست اگر حیات نباشه، این دوتا با هم موضوع اثر. این فرمایش اون وقت جا پیدا میکنه، یعنی در اینجا ما میتوانیم بگیم موضوع مرکبی داریم، همون جور که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فرمودن در اینجا این موضوعی که مرکب از دو جزء شد احد الجزئین بل وجدان احراز بشه موضوع دیگر بالاصل یا هر دوتا بالاصل احراز بشه اشکال نداره. هم استصحاب عدالت میکنیم هم استصحاب حیات منظمن اثر رو مترتب میکنه، این جا پیدا میکنه. نقطه اشکال در اینجا که اگر بخوایم اشکال بکنیم که سیدون الاستاد هم این اشکال رو به مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه کردن، عبارت از این است که ما بیایم اینجا این ترتیب رو به هم بزنیم، یعنی این تشخصی که زید داره و موضوع واقع شده برای عروض حیات و عدالت به هم بزنیم و بیایم در اینجا بگیم این موضوع زید حیه، یعنی حیات زید، یعنی همین تشخصی که ما در زید تصویر کردیم با حیات توأم است. وقتی توأم شد وصف عدالت بر این ذات، بر این ذات حی، یعنی این ذات توأمه، این چیزی که ما داریم عارض شده. وقتی که عارض شد اینجا طولیت پیدا میشه، یعنی در ناحیه معروض، چون معروض باید تحققش قبل از عرض باشه دیگه، طولیه، قبل از این معروض، قبل از این عرض باید این معروض تحقق داشته باشه تا این عرض بتونه بیاد. پس در اینجا این تشخص، تشخص حی در واقع این معروض هست. وقتی که معروض شد عدالت روی این تشخص خاص میاد، بنابراین اینجا طولیت میشه. وقتی که طولیت شد اینجا اگر بخوایم استصحاب کنیم اون مسئله اصل مثبت و ترتب عقلی و اون اشکالاتی که میکردن اینجا خواهد آمد، یعنی این استصحاب حیات اینجا این اثبات نمیکنه عدالت حاصل موجود رو، همون جور که در ماء کر رو در به اصطلاح امثال اینها داشتیم. این معنایی است که این اشکال در اینجا وجود داره. و عرضم به حضورتون که این یک مسئله است. مسئله دیگر که اینجا باز اشکاله. اشکال دیگر که در اینجا در فرمایش مرحوم نائینی و بعد کلامی که مرحوم آقای خویی ازشون نقل میکنن و خودشون هم ملتزم میشن، عبارت از این است که سیدون الاستاد هم روش خیلی تأکید میکنن که در اینجا این دو جزء دقت کنیم، آیا به نحو ترکیب اخذ شده یا به نحو تقیید؟ تقیید و ترکیب، خب اینها به هر حال تفاوت میکنه با هم دیگه. ترکیب معناش این است که در اینجا این حیات هیچ ربطی به این عدالت نداره، عدالت هم ربطی به این حیات نداره، اینجا فقط وجود توأمان این دوتا هست که موضوع اثر هست. یعنی این دوتا وجود اگر توأمان قرار گرفتن، در کنار هم قرار گرفتن، این اثر مترتب میشه. این در ترکیبه. اما در تقیید اینجا این زید، این تشخص حی اینجا تقید به این عدالت دارد. تقید به این عدالت داشته باشه، خب این تقید رو میشه یک معنایی براش تصویر کرد، عروض عرض بر موضوعش. این به چه نحو است؟ به نحو ترکیب یا به نحو تقییده؟ این عروض همیشه عروض وصف تقییدی است، ترکیبی نیست. و لذا این اشکال قویه که در اینجا ما بیایم و بگیم اینجا این نیست که دو تا جز حیات و عدالت به نحو ترکیب در کنار هم موضوع اثر واقع شدن، نه، اینجا این دو تا حیث تقییدی درشون هست و این حیث تقییدی ناشی می شود از همون عروضی که هر عرضی بر معروض خودش داره. این مطلب قویه، این اشکالیست. این اشکال رو و این اشکال به اضافه اون اشکال قبلی که عرض کردی، اگر ما بتوانیم دفع بکنیم، اینجا این فرمایش مرحوم نائینی جا پیدا میکنه و مرحوم آقای خویی که اینجا استصحاب بیایم هم در موضوع هم در حکم جاری بکنیم و الا مشکل پیدا میکنیم. و بهترین تصویری هم که اینجا برای ترکیب هست همون معنایی است که ما عرض کردیم که اینجا ما هویتی و تشخصی رو به عنوان زید در نظر بگیریم، دو تا وصف توأمان در این هویت و تشخص منشأ برای ترتب اثر میشه. این نظر با این مشکلات البته بچه مرحوم نائینی بچه قویی است، اما اشکالات قویی هم در کنارش داره. این رو باید تصویر بکنیم. به نظر ما اون فرمایش مرحوم آقای خویی که عنوان اتصاف می‌فرماید، استصحاب رو در اتصاف جاری می‌کنیم، این قوی هست، این قابل مناقشه نیست، اما این تصویر دوم ایشون قابلیت مناقشه درش هست. و السلام علیکم و رحمت الله.